برای من هنوزم جا داری، فکر دریا چه نباش تو که دریا داری، دستاتو ازم نگی، دستر رو به سر نیا، من که همراه تو هم، منو پشت سر نذار، منو از خودت بدون، گریه و زاری نکن، دیگه آتیشم نزن، مردم آزاری نکن. دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره. طاقت سوز، چشمامو بیشتر از این به در خونه ندوز، قد تنهایی من که کسی تنها نیست، به پریشونی من توی این دنیا نیست، خط خطی کن عشق من، رد پای رفتن و بیا یادم بره باز غم پر پر زدن و دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدون،
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند،
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام باتریتو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوب و جوانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان. توی این برنامه ما سعی میکنیم که به دو تا کلید واژه حکمرانی جمهوری اسلامی بپردازیم و اونم فقیه و ولایت فقیهه، که حالا خیلی جا داره که برای دوستان جوان توضیح داده باشه که اصلا فقه چیه، فقیه کیه و چرا اصول حکمرانی جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه چیده شده. و انشاءالله تو برنامه های آینده به سازوکارها، توانایی ها و قدرت ولایت فقیه، تقسیم قدرت ولایت فقیه بین عرفان و قدرت در کشور عزیزمون ایران هم خواهیم پرداخت. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف، موضوع، سوال و یا اگر دغدغه‌ای دارید که فکر میکنید ما در برنامه سبز سفید سرخ میتونیم بهش پاسخ بدیم، اون رو هم با ما در میون بذارید. 3881 دعوتنامه ما به شما از آن هست برای که توی برنامه خودتون سبز سفید سرخ رادیو جوان حتما شرکت بکنید. جدای اون 162 شماره روابط عمومی سازمان هم شماره ایه که از اون طریق هم پیام های شما به دست ما میرسه.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم. هموطن.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
دوستان خوب جوان من، میخوام با جناب آقای دکتر عبادالله روحی بزرگوار صحبت بکنم، دکتر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه ابوعلی سینای همدان. البته موضوع یک واژه بحث برانگیز و چالش برانگیز اینجوری بگم بهتره، که از 2-3 سال بعد از انقلاب در مورد این واژه خیلی صحبت شد. بعد هر چقدر که انقلاب اسلامی ایران پیشرفت کرد، جبهه‌های مخالف شروع کردن در مورد این واژه بیشتر گمان زنی کردن، بیشتر تشکیک ایجاد کردن و غیره، و یه جورایی سعی کردن که این واژه و محتوای پشتش رو تخریب بکنن. حالا اون چیزی که داشتم خدمت شما عرض می‌کردم، واژه ولایت فقیه هست که جسته گریخته توی حالا فضاهای مجازی، فضاهای عمومی، و اگر ارتباطی باشه مثلا با فضاهای ماهواره‌ای، شما تو برنامه‌ها قطعا شنیدید که شروع می‌کنن به تخریب کردن ولایت فقیه، سوال ایجاد کردن، پرسش ایجاد کردن، البته از روش نادرستش. حالا اینکه اصلا فقیه کی هست و ولایت فقیه یعنی چی، سوال اساسی که تو این بخش اول جناب دکتر روحی قرار هست بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام، عرض باشید بزرگواری. خب آقای دکتر، اصلا فقیه چه کسی هست و ولایت فقیه یعنی چی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید محضر شما آقای دکتر مهنامفر بزرگوار و شنوندگان عزیز که اغلب جوان هستند.
بله،
ما ارادت داریم محضر همین جوانای برومند این کشور عزیز که به برکت حضور و انگیزه این جوان ها الحمدلله کشور داره پله های ترقی رو طی میکنه.
بله سلامت باشید.
قبل از این که وارد بحث بشیم، دو تا اگر شما البته اجازه بدید مقدمه بگم.
حتماً.
مقدمه اول این که بزرگوار جوان های عزیز و شنوندگان گرامی، مفهوم حکمرانی یک مفهوم عقلاییه، نمیشه اون رو در فضای احساس بررسی و کنکاش و برنامه‌ریزی و مدیریت کرد. و به خاطر همین قبل این که وارد بحث بشیم و گفتگو بکنیم، احساساتمون رو بذاریم کنار، چه احساسات مثبت چه احساسات منفی، چه اینکه ما نسبت به این مفهوم که داره مطرح میکنه میشه پریکانسپشن یا شر ذهنی خوب داریم یا بد داریم، این رو بذاریم کنار و با عقلمون بریم سراغ این مفهوم. مفهوم دوم این که هیچ مدلی از حکمرانی وجود نداره که تمام خواسته های ما رو بدون محدودیت جامعه عمل بپوشه.
آفرین. بله،
یعنی ما در هیچ جای دنیا یک نوع حکومت نداریم که صبح یه جوانی بلند بشه در خونش رو بزنن، یه مثلا بنز آخرین سیستم بهش تقدیم بکنن، بعد مثلا یه ساعت دیگه ببرن یه مثلا خانم خیلی زیبا رو به عقدش در بیارن، بعد مثلا ظهرن ببرن یک آپارتمان پنت هاوس به نامش بزنن و بعد ماهی هم اینقدر هزار دلار مثلا چند صد هزار دلار یا چند ده هزار دلار یا چند هزار دلار به حسابش واریز کنن و بگن آقا شما برو تفریح بکن از این زندگی لذت ببر. گاهی اوقات برداشت ما، گاهی اوقات مقایسه ما در فضای حکمرانی بین کشورهای مختلف اینه که یه جایی هست که بهشته و یه جایی هست جهنمه و ما احیانا تو بهشت هستیم یا نه تو جهنم هستیم. نه، مطلق نیست. همه کشورها خودشون، کشورشون، منابعشون، محدودیت‌هاشون یه نقاط قوت و نقاط ضعفی داره. حکمرانیشون هم همینطور نقاط قوت و نقاط ضعفی داره و هیچ جا نیست که در دنیا همه چیز مطلق خوب باشه. بله. با این دوتا گزاره بریم سراغ اولین سوال شما. سوالتون این بود که دیگه فقیه
اصلا برای این که فقیه کیه؟ چون این واژه رو بچه های جوان شاید خیلی شنیده باشن و میگم چون تو فضای مجازی هم الان نسل اونها نسل فضای مجازیه و خب خیلی ها از اون طرف دارن تشکیک ایجاد میکنن یا پرسش های غلطی رو، گزاره های غلطی رو به ذهن نسل جوون میدن. برای همین بعد نیست که در مورد این که اصلا فقیه کی هست و ولایت فقیه یعنی چی که این رو ما در سرمطلع به قول معروف حکومت خودمون داریم میبینیم دیگه. این واژه و این فقیه و این حکمرانی و فقیه رو داریم میبینیم. برای همین اولین سوال این باشه به نظرم خیلی خوبه که اصلا فقیه کی هست.
اول میگیم فقیه کی هست، بعد میگیم چرا باید ولایت فقیه باشه. اول اون مفهوم شناسی میکنین.
بله.
فقیه اسم فاعل یک علمه، یه علمی داریم به اسم فقه.
بله.
که اون ترجمان مدرن این علم فقه، علم حقوقه در دنیای امروز و بیشتر حقوق عمومی.
خب.
و این علم در گذشته اسمش علم فقه. فقه هم یعنی علمی که چگونگی عمل کردن به حوادث و وقایع و مسئله هایی که ما تو زندگی داریم رو به ما میگه. یک سری داده های کلی وجود داره، یک سری قواعدی وجود داره. از اون قواعد و از اون منابع هستیم. ما چهار تا منبع فقهی داریم دیگه: کتاب و سنت و عقل و اجماع.
بله.
کتاب که قرآن کریمه، سنت سیره پیامبر و ائمه اطهاره، عقل هم که عقل سلیمه، اجماع هم که اجماع علمای یک رشته است.
مشوره، همون مشوره.
بله. از این چهار تا منبع یک علمی هست که میتوان از این چهار تا منبع به ما بگه که خب تو چه کار کن. مثل علم پزشکی، علم پزشکی یه تکستایی وجود داره، یه منابعی وجود داره. پزشک میاد یک علمی رو یاد میگیره که میتوانه الان که شما میری شرح حال بهش میدی از اون منابع با تحلیل ذهنیش در بیاره که بگه الان کدوم دارو رو بخور، چه کار بکن و کدوم دارو رو نخور و کدوم کار رو انجام نده. به این علم میگیم فقه، که علم قدیمی هم هست در سنت دنیای اسلام، البته در سایر ادیان هم هست حالا کم و بیش.
بله.
و به کسی که دارای این علم هست میگیم فقیه. یک اصطلاحی است. حالا وقتی این اصطلاح میاد در حوزه حکمرانی یه مقداری دایرهش گسترده‌تر میشه.
خب من یه پرانتز باز بکنم آقای دکتر بین حرف شما. بله. یک بار دیگه تعریف رو با هم دیگه بریم جلو. یعنی علم فقه، علم آشنایی به اصول و قواعدیه که حالا میتونه مبتنی بر شرع باشه، میتونه مبتنی بر عرف باشه، میتونه مبتنی بر قوانین و قواعد همه کشورهای دیگه‌ای باشه که برای حکمرانی روی یک منطقه بتونه کمک بکنه. درسته؟
تقریبا با مسامحه میتونیم بگیم. بله.
خب حالا بدون مسامحه چی میشه؟
مفهوم عرف میاد. این عرف رو ما باید با قواعد شرعی بسنجیم، با قواعد عقلی بسنجیم. خب. هر عرفی رو فقه نمیپذیره. فرض بفرمایید یک موضوعی، حتی گاهن دیگه اسم نمیارم، یک موضوعی غیر اخلاقی در بعضی از کشورها عرفی شده. خب؟ مثلا بله. حالا اسم نمیاریم، نمیخوایم برنامه رو.
خب.
اما اون رو فقیه نمیتونه بپذیره یا علم فقه نمیتونه بپذیره با این که عرفی شده. چرا؟ چون با منابع چهارگانه اولیه، با عقل سازگار نیست، با شرع سازگار نیست. خب. علم فقه علمیست که تکلیف ما رو، تکلیفی که الان چی کار باید بکنیم، از منابع چهارگانه در میاره، به ما میگه چیکار کن.
آها. خب.
یعنی یک علم کاربردیه.
بله. نه فقط فایده‌اش اون منابع چهارگانه.
بله. همون منابع چهارگانه که جالبه، یکی از اون منابع چهارگانه عقله. بله. عقلی که میتوانه علم مدرن امروزی یا علم تجربی یا علم ریاضی امروزی هم جزو اون باشه.
اصلا از عقل به عنوان پیامبر ثانوی
بله، بله، پیامبر درونی استفاده میشه.
خب بسیار عمالی. خب تعریف فکر رو پس متعریف شدیم. اون کسی هم که اشراف حالا نسبتا کاملی داره به تمام این قواعد و قوانین چهارگانه، ما بهش میگیم فقیه، درسته؟
بله.
حالا چرا در اصول حکمرانی ما، من این واژه این سوال رو خیلی شنیدم آقای دکتر، چرا در اصول حکمرانی جمهوری اسلامی حتما باید یک ولایت فقیه وجود داشته باشه؟
خیلی. من دو تا مفهوم رو برای شنوندگان عزیز تعریف میکنم و یک دلیلی برای اون میارم.
بله.
ببینید، نکته اول این که بحث ولایت به معنای حکمرانیه.
بله.
که حالا تحت لفظی یا لغوی گفتن سرپرستی. بله. سرپرست هم سرپرست جامعه است، نه سرپرست افراد. ولایت بر ولایت فقیه ولایتش در حوزه امور عمومی جامعه است، نه زندگی فردی افراد. بله. ولی فقیه نمیتواند مثلا دستور بده به یک نفر بگه آقا جان شما ماشینتو بفروش، شما خونتو عوض بکن، شما زنتو طلاق بده. نه، اون حوزه خصوصی افراده.
درسته.
اما ولی فقیه میتواند بگه امروز مثلا حج برگزار نشه به خاطر اینکه ممکنه حجاج برن اونجا و کشور ما از این حوزه آسیب ببینه. پس هر چیزی که مربوط به امور عمومی جامعه بود تحت حکمرانی یا سرپرستی ولی فقیه. پس ولی به معنای سرپرست امور عمومی جامعه است.
درسته.
که ما اصطلاحا تو علم حقوق امروز میگیم چی؟ میگیم حکمرانی.
بله.
پس ترجمان امروزی ولی فقیه میشه حکمرانی فقیه. یک.
درسته.
دو، حالا چرا فقیه؟ خب چند تا گزاره میگم. خب نکته اول این که جامعه نیاز به جامعه مدنی که مردم در کنار هم زندگی میکنند، خب چه نیاز به حاکم داره، نیاز
بله.
به حکمرانی داره. ما چون انسانهای مدنی و طبع هستیم و به صورت غریزی اجتماعی باید زندگی بکنیم، خب باید جامعه تشکیل بدیم. حالا این جامعه نیاز به حاکم دارد یا ندارد؟
قطعا.
بله قطعا دارد. خب این پس گزاره اول. گزاره دوم، اون کسی که جامعه رو باید حکمرانی کنه، مدیریت بکنه، باید موافق اون متدی که یا اون روشی که جامعه رو باید حکمرانی کنه، باید موافق باورها و خانشها و اعتقادات اکثریت جامعه باشه یا نباشه؟
قاعدتا باید باشه. بله.
بله. من خواهشم اینه که شما آقای دکتر مهنامفر، شما به نمایندگی از مخاطب
من جواب خودم رو
آره شما دارم. آره دارم. جواب بدید و خواهشم اینه که بدون پیش فرض ذهنی.
نه خواهش میکنم، قاعدتا بعد ما نیاز به راهنمایی هر جامعه نیاز به راهنمایی.
ما جامعهمون نیاز به حکمرانی داره.
بله.
دوم، مرحله بعدی اینه که خب حکمرانی به چه شکل باشه؟ اون حکمرانی باید موافق با اکثریت باورها و اعتقادات اکثریت جامعه باشه.
بله.
درسته. حالا سوال سوم، اون کسی که میخواد با اون روش جامعه رو مدیریت بکنه، باید متخصص اون باورهای اکثریت جامعه باشه یا نباشه؟
دقیقاً آقای دکتر، یعنی چیزی که رسانه‌های خارجی دارن روش خیلی تکیه میکنن و شکاف ایجاد میکنن همینجاست. خب من عذرخواهی میکنم که میگم شما رو قطع کردم. صحبت اینه که میگن بله، یک سری اصولی داریم که حالا بر پایه جامعه شناسی وجود داره و بر مبنای یک علم چهار بخشی و چهارگانه‌ای که در موردش اول برنامه صحبت کردیم. خب و اینجا میگن که خب جامعه، هر جامعه یا نه فقط جامعه ایران، به تبع خودش داره به سمت پیشرفت میره، یعنی جامعه شناسیش، ارتباطاتش، پزشکیش، اقتصادش، همش داره پیشرفت میکنه، به سمت جلو میره. حالا این نمیدونم چه تعریفی داره ازش، اینو شما اصلا بفرمایید. و اگر ما بخوایم بر اساس منابع چهارگانه ای که حالا صحبتش هم شد که مال اهل بیت و زمان پیغمبر و قرآن و اجماع و عقل، حالا میذارم کنار، یعنی اون ستا رو، چون عقل رو میتونن یه جورایی بهش شبهه وارد بکنن، بگن آقا عقل قابلیت بروز شدن داره، ولی اون ستا رو میگن بروز نمیشه. شکافی که ایجاد میکنن دقیقاً همینجاست و سوالی که برای نسل جوان هم ایجاد میشه آید دکتر دقیقاً همینجاست. میگن که ما جامعه رو به جلو و رو به پیشرفتی داریم و سه تا از اون چهار تا موردی که در مورد صحبت شد از مال قدیمه. حالا چطور میشه اینو توجیه کرد که نه اونها هم به روز هست، با توجه به اینکه مثلا ما یک حدیثی از حضرت علی علیه السلام هم داریم، به عنوان مثال عرض میکنم، 90% احکام احکام ثانویه است، یعنی اسلام قابلیت به روز شدن داره. این رو همینجا در مورد صحبت بکنیم در حد یک دو دقیقه، چون انقدرم زمان نداریم، میخوام بریم بخش بعدی و سوالات بعدی که آقا این شکاف رو چطور میشه حل کرد آقای دکتر؟
ببینید واقعیت اینه که گفتن که ما حکمرانی یک حوزه منطقی است، عقلایی است، نمیتونیم با روشی که اینترنشنال و بی بی سی و امثال هم و شبکه‌های اجتماعی وارد حکمرانی میشن و به دیتایی که به جوان ها میدن، ما باید اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. در هیچ کشوری نمیتونیم به نتیجه برسیم. چرا؟ چون یک روش تحریک احساساته. این روش مقابله است. این روش سیاه و سفید کردن ذهن نسبت به یک مدلی از حکمرانی. نباید بذاریم کنار. ما در فضای کاملا علمی داریم با هم بحث میکنیم. خب ببینید اون چیزی که گفتیم گزاره سوم چیه، که آیا اون روشی که ما میخواییم پذیرفتیم که اکثریت جامعه اسلام رو پذیرفتن در جامعه، درسته؟
بله.
خب حالا اون حاکم باید بر مبنای اسلام هم حکمرانی بشه، حکمرانی باید مطابق باورهای اکثریت جامعه باشه.
بله.
آیا اون حاکم باید متخصص اون باورهای اکثریت جامعه باشه یا نباشه؟
بطن درسته باید باشه. بله.
خب چرا باید باشه؟ چون اگر نباشه دیگران براش چی کار میکنن؟ تصمیم سازی میکنن، چون خودش متخصص نیست دیگه.
بله. خب؟
و دیگران میان یک سری گزاره ها یا دیتاهایی رو به این حاکم میدن و میگن این بر مبنای بر اساس یا برداشتی از اون اسلام ها، بیا تو بر مبنای این عمل بکن. چون خودش متخصص نیست چیکار میکنه؟
بله.
بر مبنای اون عمل میکنه و نتیجهش میشه عمل مخالف باورهای اکثریت جامعه. یه مثال بزنم. شما تصور بفرمایید یه نفر دو تا بیمارستان هست، یه رئیس یک بیمارستان خودش پزشکه، اما یک رئیس یک بیمارستان دیگه بغل دست اون بیمارستان پزشک نیست، دکترای مدیریت داره، فرض بفرمایید بسیار هم مدیر خوبیه، اما اون بیمارستانی که خود اون رئیس بیمارستان پزشکه، پزشکان نمیتونن، پزشکای دیگه نمیتونن برای این رئیس بیمارستان که خودش پزشکه یک دیتای غلط بدن و بگن تو بر مبنایی عمل بکن.
بله.
بیماری که آمادگی نداره و شرایط نداره ببنن مثلا بیهوشش بکنن و بعد بیهوش نیاد.
درسته.
تو خود اون پزشکه و میفهمه، نمیتونن براش تصمیم سازی بکنن.
بله.
اما در بیمارستان بغل دستی که او دکترای مدیریت داره و بسیار هم خوب جامعه رو بیمارستان رو مدیریت میکنه، میتونن برای او تصمیم سازی بکنه.
خیلی هم عالی.
پس گزاره سوم ما اینه که اون کسی که جامعه نیاز به حکومت داره، حکومت باید بر مبنای باورهای اکثریت جامعه باشه، و نکته بعدی، گزاره بعدی اینه که اون کسی که در رأس هرم قدرت هست باید متخصص اون باورها باشه. به اون کسی که در رأس هرم قدرت نشسته و متخصص اون باورهای اکثریت جامعه هست، ما به اون میگیم فقیه و به ولایت او میگیم، به حکمرانی او میگیم ولی فقیه. یعنی حکمرانی یک آدم متخصص که متخصص تئوری ها و اعتقادات و باورهایی است که منبعث از اکثریت مردمه و میخوان جامعه رو مدیریت کنیم.
جامعه کامل فرمودید. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراه باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ،
شبکه رادیویی جوان. عزیزان شنونده، با سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان همراه هستید و دارم با دکتر عبادالله روحی عزیز، دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه ابوعلی سینای همدان صحبت میکنم. ما تعریف ولایت فقیه رو، اصلا فقیه رو و ولایت فقیه رو در بخش اول در مورد صحبت کردیم، اما میخوام تو بخش دوم سوال اساسی این باشه که آیا این ولایت فقیه، این تعریفی که ما از این علم داریم و این پایه داریم که مبنای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کشور عزیزمون هست، آیا واقعا همه جوانب رو میتونه در نظر بگیره؟ بگیم اقتصاد، بگیم سیاست، بگیم قدرت زایی درونی، قدرت زایی بیرونی و و و همه مسائلی که حالا به صورت کلیدی در موردش صحبت میشه. خب آقای دکتر، سوال اساسی ما اینه، آیا این ولایت فقیه همه ارکانهای یک جامعه رو میتونه در بر بگیره یا خیر؟
قبل اینکه وارد سوال شما بشم، یک جمله در مورد سوال قبلی شما بگم.
خواهش کنم.
که فرمودید اون 4 تا منبع، 2 تاش 3 تاش قدیمی ان. خب من عرض
می‌کنم، من نگفتم قدیمی ان، گفتم اینجوری شکاف
می‌شه. چیزی که به هر حال، بله بله، اون به هر حال خدمت شما بگم، ادعای رسانه‌های به هر حال معارض یا منتقد. خب من عرض می‌کنم نه، 2 تاش قدیمی ان، واقعا هم قدیمی ان و ما افتخار می‌کنیم به این قدیمی بودنشون. چرا؟ از بین اینها کتاب و سنت قدیمی اند و برمیگرده به 1400 یا 300 خورده سال پیش. خب اینجا نکته، اما از بین اونا دو تاش نه، قدیمی نیستن، عقل قدیمی نیست و اجماع هم قدیمی نیست.
بله.
اجماع یعنی اجماع من اهل سابقه، اجماع عقلای یک رشته.
خب
که از اون رشته میتواند فقه باشد. وقتی همه فقها در مورد یه موضوع میگن این حلاله، فقیه هم میتواند به اجماع فقهای دیگه قبل از خودش استناد بکنه. ببین میگه 200 نفر متخصص یه رشته اومدن گفتند که این حلاله، این کار به این شکل باشه درسته، پس حتما قابل اتکاست. مثل اینه که یک موضوعی در علم پزشکی یا در علم ریاضی یا در علم مثلا الکترونیک، همه متخصصان یک رشته یا اغلب متخصصان یک رشته بگن این شکلی درسته، میشه از نظر منطقی بهش استناد کرد یا اتکا کرد. خب پس اجماع و عقل چون امروزی است و اون متخصصان هم امروزی دارن به روز رسانی میشه اصطلاحاً، اونها قدیمی نیستن. اما کتاب و سنت، بله، به ادعای رسانه‌های اونور آبی قدیمیه. آیا سوال بعدی اینه که آیا هر چیز قدیمی میگه اشتباهه؟ میگه غلطه؟ میگه قابل تکیه نیست؟ میگه باید نفیش کرد؟ یک سری اصول یا ارزش‌ها و یک سری مفاهیم وجود داره که اینها لایتغیرند، ثابتند، مثل مهر مادری.
بله.
مثل احترام پدر مادر، مثل عشق، مثل انسانیت، مثل نودوستی، مثل میل به پیشرفت.
بله.
مثل میل به ماندگاری. اینها چیزایی که در هیچ وقت از زندگی انسان قدیمی نمیشند. خب پس هر چیزی که قدیمی بود قابل انکار نیست، مخصوصا اگر اون چیز قدیمی منبعث از یک عالم متافیزیک باشه، از خدای متعال اومده باشه، که همه متخصصان دنیا الان به این موضوع معترفند که قرآن یک کتاب ماورایی و متافیزیکی است و اهل بیت و اهل بیت رفتارشون ماورایی و متافیزیکی بوده. شما نگاه کنید به دانشمند مسیحی مثل جورج جرداق در مورد حضرت امیر و نهج البلاغه، ایشان چی میگه؟
بله.
خب و به هر حال اندیشکده‌های مختلفی در مورد قرآن چی میگن یا در مورد اهل بیت چی میگن. خب و خود دین مسیحیت، خود دین یهودیت مفاهیم قدیمیشون رو حفظ کردن.
بله.
اگر این اشتباهه، پس چرا خودشون حفظ کردن؟
نه، این چه درست حرف شما، بالاخره هر علمی
این ازش میگذریم. خب آره، پس اون 4 منبع، اون بخشش که اصلا قدیمی هست، اما هر چیز قدیمی جلید. قابل انکار نیست.
بله.
دو تاش هم که نه، قدیمی نیست.
بسیار
هم. اما اون چیزی که شما فرمودید، آیا ولایت فقیه میتواند همه جوانب جامعه رو مدیریت بکنه یا نه؟ نه، نمیتونه مدیریت بکنه. اما آیا ما از ولی فقیه انتظار داریم همه جوانب جامعه رو مدیریت بکنه؟ نه. ما دو تا موضوع